من خیلی دوست دارم شکسپیر رو، و هر جایی که یه بینامتنی ببینم که به شکسپیر اشاره میشه حتما دنبالش میرم. البته که اینجا یکم موضوع فراتر از این هاست. اصلا در ابتدای کتاب ما یک جمله داریم که مال خود شکسپیره، یعنی مال یکی از درام های شکسپیره، که اشاره میکنه به این که یک سری از آدم ها میتونن سایه ها رو در آغوش بگیرن، و اصلا به خود کلمه سایه اشاره میکنه. ببینید توی نگاه اول، و در واقع میشه گفت اون چیزی که در پیشانی نوشته این اثر وجود داره، کلمه سایه است. و اینکه سایه معمولا برای ما از نظر روانشناسی، حالا اگر بخوام وارد اون، نمیگم نقد روانشناسی بشیم، ولی خیلی یک اشاره کوچیکی بکنیم، سایه اون قسمت از شخصیته که به هر دلیلی برای ما گزنده است، برای ما قابل اعتنا، و این رو به طور، حالا بخوام بگم خیلی عامیانه، میذاریمش یه گوشه ای، انگار بخوایم مخفیش کنیم، در سایه نگرش داریم. مثل خشم، مثل نفرت، مثل عصبانیت، چیزهایی که طی تربیت اجتماعی به ما گفته شده که اینها بدن و باید اینها رو، یک آدم کامل نباید اینها رو داشته باشه. بنابراین اینها میرن و اون قسمتی از شخصیت رو که بهش، حالا در روانشناسی یونگ میگن سایه، و اینها رو ساخته و پرداخته میکنن. ما الان قصدمون نیست به این بپردازیم، ولی قطعا انتخاب چنین اسمی اولا یک ارجاع بینامتنی داره به اون ماجرایی که در مورد شکسپیر خدمتتون گفتم، و یک قسمتیش واقعا روانشناسیه. ما بارها و بارها داریم میبینیم موقعیت هایی که این نوجوان با سایه ها وارد گفتگو میشه، موقعیت هایی که در یک فشار روانی اتفاق میفته، یعنی حالا چه مثبت چه منفی، فشار روانی رفتن پدر، فشار روانی مسخره شدن و نادیده گرفته شدن در مدرسه، بعد از اون سرایداری که در بخش قبل شنیدیم، یه قسمتی از متن رو، سرایداری که در آتش گیر افتاده و داره میمیره، یعنی موقعیت هایی از این دست هستن که روان ما رو دچار یک فشار و استرابی میکنن، که بعد حالا اینجا با اون درگیر شدن راوی ما با سایه ها اتفاق میفته. از جمله المان های دیگه‌ای که اینجا وجود داره، اولا از همین موزه شکسپیر من دور نشم، در نمایشنامه هملت ما میبینیم که هملت شاهزاده‌ای نیستش یا اشرافزاده‌ای نیستش که خیلی توانمند باشه. ما عملا داریم میبینیم که اگر حضور پدر نبود و اون روح پدر نبود، هملت رو وادار به کنش نمی‌کردش، و میبینیم که در واقع هملت عملا کنشگر نیست در ابتدا. هملت علاوه بر حالا روح پدر که اینجا حضور پررنگی داره، یعنی یک عنصر ماورایی که ما در این اثر هم در واقع با یک سایه طرفیم دیگه، که اون هم عنصری رازآلود و پر از ابهامه. میبینیم که یکی دیگه که همراه هملته و دوست اونه به اسم هوروشیا، هوروشیا نقش همراز رو داره. اگر بخوام از نظر ساختار در حقیقت این درام بررسی بکنیم، هوروشیا همرازه. کارش چیه؟ شخصیت اصلی رو، کنشگر اصلی رو هدایت میکنه تا در مسیر خودش بتونه استوارتر قدم برداره. در واقع یک جور یاریگر کنشگره، یک نیروی یاریگره در مقابل نیروهایی که میخوان کنشگر ما رو از هدف خودش باز دارن. اینجا هم همینه، ما یک شخصیت لوک داریم که این لوک حالا کجا کار میکنه، اینم خیلی به نظر من جذابه. لوک پدر و مادرش یک نانوایی دارن. اسم نانوایی چیه؟ نانوایی شکسپیر.
بله.
بعد
لوک چند تا ارجاع اینجوری داره.
بله بله، علاوه بر اینکه میگم اصلا مستقیم به خود متن بعد اون در حقیقت متن درام شکسپیر اشاره داره، به این هم اشاره داره. و لوک شخصیتیه که عین هوروشیا میمونه، همرازه، همراه با کاراکتر اصلی ما، و یک جورایی میشه گفت نقش اون قسمت عقلانی تر رو داره بازی میکنه، نیروی یاری دهنده است. ما در روایت شناسی یک در حقیقت میشه گفتش که دو تا نظریه داریم. یه نظریه که خیلی پربسامد هست و بهش ارجاع میشه، نظریه دریه گرماسه. توی این نظریه میگه که ما یکی داریم، یه شخصیت داریم که میخواد یه کنشی رو انجام میده به واسطه یه اتفاقی که میفته. نیروهای همراه داریم و نیروهایی داریم که میخوان شخصیت رو از اون کار خودش باز دارن. و اینجا به خوبی نقش لوک رو میبینیم ما، که اسم نانواییشون هم نانوایی شکسپیره. یه چیزی هم خدمتتون بگم، سال 1919 یه کتاب فروشی باز شد، دو تا کتاب فروشی تو هومه، توی شهر پاریس، حالا هومه اون رودی که از اونجا رد میشه و مرکز پاریس، به اسم کتاب فروشی شکسپیر و شرکا. آدمای بزرگی هم توش میرفتن و میومدن، همینگوی، جویس، خلاصه یه همچین بچه تصمیم هم داره این شکسپیر برای ما اسمش تو اینجا، که اونجا یک کتاب فروشی بود، اینجا یک نونواییه. البته این کتاب فروشی بعد از تسخیر در حقیقت پاریس توسط اشغال پاریس توسط آلمان یه دوره بسته میشه دوباره کار میکنه، ولی خب اسم جذابیه. اینجا هم دوباره نویسنده یک اشاره میکنه. یه چیز دیگه هم خدمتتون بگم از تکنیک های جذاب این نویسنده. ما در همون گفتمان روایی که خدمتتون گفتم ما یک گفتمان روایی اخلاق مدار داریم، یعنی کنشگر ما یک جاهایی بر مدار اخلاق داره حرکت میکنه. یکی از اون جاها که نویسنده یکم با چاشنی زبردستی نویسندگیش همراهش میکنه کجاست؟ ببینید راوی ما راوی اول شخصه. راوی اول شخص هر جا حضور داره شما به واسطه حضورش از وقایع مطلع میشین. اگر این راوی نباشه شما نمیبینید که اونجا چه اتفاق پشت اون در بسته، اگه درو باز کرد ما میبینیم چه خبره. ما ذهن خوانی نداریم در رابطه با راوی اول شخص. اگر خودش بگه من فکر کردم در مورد من داره اینجوری فکر میکنه. این نکته رو خدمتتون بگم و بریم سراغ بخش بعدی.
خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم که یه جایی هست که سرایدار میگه بیا یه رازی میخوام بهت بگم، میخوام برسم به اون گفتمان اخلاقیه. میگه بیا میخوام یه رازی بهت بگم. میگه خب اون راز چیه؟ میگه نه باید در گوشت بگم. حالا شما فرض کن راوی اول شخصه، رازش هم در گوش این گفته، خب ما دیگه چجوری بفهمیم چیه؟ و ایشون هم انقدر اخلاق مداره طبق همون گفتمان روایی که گفتم هیچ وقت این رازو برامون نمیگه.
آره رو اعصابمونه دیگه این قسمت از کتاب. متشکرم از شما. بخشی از داستان سایه دوست رو در قالب نمایشنامه خوانی دوستانمون برای شما اجرا میکنن. خواهش میکنم تشویقشون کنیم بیان روی صحنه.
پس بالاخره اومدی بعد از این همه سال؟
منتظرم بودی؟
معلومه. میدونی چند وقت رفتی؟ بدون اینکه خبری از ما بگیری.
من درگیر بودم. خودت میدونی پزشک شدن راه طولانیه.
تو همه چیزتو ول کردی و رفتی. بچگی تو، مادرتو، بهترین دوستت لوکو.
نه داری اشتباه میکنی. من چیزی یا کسی رو ول نکردم برم.
تو حتی نیرو تو هم فراموش کردی. فراموش کردی چرا میتونی با سایه ها حرف بزنی؟ میتونستی با آدم ها کمک کنی، حرف دلشون رو بشنوی و کمکشون کنی، اما حالا چی؟ مثل یه آدم عادی داری زندگی میکنی. تو فقط بزرگ شدی، بزرگ شدی و شجاعتتو از دست دادی.
نه من چیزی رو فراموش نکردم.
مطمئنی؟
آره. فکر میکنی برای چی اینجا؟ پسر مریضی که به سایش گوش دادم و خواستم کمکش کنم مرد، میفهمی؟ من نتونستم نجاتش بدم.
خب من کنارت بودم، من بودم که جامو با اون عوض کردم تا صداشو بشنوی.
بازم میگی من کاری نکردم؟
تو اصلا مثل قبل نیستی.
من همون آدمم.
نه تو عوض شدی. دوستای گذشته‌تو فراموش کردی، کسایی که یه روزی کنارت بودن و کمکت میکردن.
من 100 دفعه گفتم کسی رو فراموش نکردم.
من که شک دارم.
چی میخوای بگی الان؟
بهتره یکم بیشتر فکر کنی.
میشه راحت حرفتو بزنی؟
خیلی خوب، خودم میگم. خوب به پشت سرت نگاه کردی؟ آدمای اینجا رو از یاد بردی، رهاشون کردی.
من کسی رو رها نکردم. مثل قدیم دوستشون دارم.
دوست داشتن کافی نیست. میدونی چه کارایی از دستت برمیومد؟
چرا بهم نمیگی؟ اصلا تو سایه منی؟
چه فرقی میکنه من سایه کیم؟ فکر کن مثل بچگیات نماینده کلاسم. انتخاب شدم تا باهات حرف بزنم. اطرافتو خوب نگاه کن. کیو فراموش کردی؟ کیو تو این شهر کوچیک جا گذاشتی و رفتی؟ آرزوی کیو زندگی میکنی؟
تو مدرسه فقط یه نفر پزشکی دوست داشت. فقط همون یه نفر بود که دلش میخواست بره دانشگاه و پزشک بشه. فقط همون یه نفر.
سخته که اسمشو به زبون بیاری ها؟
نه نه فقط دارم.
پس اسمشو بگو. اگه از چیزی فرار نمیکنی اسمشو به زبون بیار.
خودت میدونی دارم در مورد کی حرف میزنم.
پس سفره نرو اسمشو بگو.
لوک.
خوبه حداقل آرزوشو فراموش نکردی، اما رهاش کردی و رفتی. بعد از اون همه سال دوستی توی شهر کوچیک جاش گذاشتی و حالا بعد از 4 سال برگشتی. اونم نه به خاطر لوک، برای اینکه مریضی رو از دست دادی و میخواستی هوای عوض کنی. به نظر دوست خوبی بودی؟
منظورت چیه؟
تو تمام سالایی که لوک کنارت تو مدرسه کمکت میکرد و فراموش کردی. تو نادیدش گرفتی. حالا هم داری آرزوی اونو زندگی میکنی. تو دلت نمیخواست پزشک بشی. همیشه ته دلت میگفتی لوک باید پزشک بشه، اما هیچ کمکی بهش نمیکردی.
من نمیدونستم چه کاری از دستم برمیاد.
داری خودتو گول میزنی.
نه، من نمیتونستم تو زندگی لوک دخالت کنم.
نمیتونستی یا نمیخواستی؟ این دوتا خیلی با هم فرق دارن.
زندگی لوک دست خودشه. من هیچ وقت دلم نمیخواست تو زندگیش دخالت کنم. حتی یه بارم سایه‌شو ندزدیدم. همیشه مراقب بودم خیلی بهش نزدیک نشم تا یه وقت نشه که من سایه‌شو بدزدم.
خودت هم میدونی همه اینا بهانه است برای اینکه خودتو توجیه کنی.
نه، تو به من بدبینی.
بدبین؟ نه، من فقط میتونم ته دلتو ببینم.
همیشه میتونستی همه چیزو ببینی.
آره، فکر کنم وقتشه خیلی چیزا رو به یادت بیارم. وقتی به ایو نگهبان مدرسه تو بچگیت کمک کردی، از آتیش نجاتش دادی، اصلا به این فکر میکردی که داری تو زندگیش دخالت میکنی؟
نه، معلومه که نه.
پس تو فقط میخواستی کمکش کنی، همین.
باشه، الان منظورت چیه؟
به این فکر کن که چجوری بودی و چی میخواستی. لوک به کمکت نیاز داره. هر روز توی نونوایی کوچیک پدرش با خودش آرزوی پزشکی رو دوره میکنه. هر روز با خودش میگه باید دست از رویا پردازی برداره و زندگی واقعی همینه. پزشک شدن براش یه آرزوی محاله. خودت هم خوب میدونی لوک باید به جای تو پزشکی میخونه.
آره، همیشه میگفت دلش میخواد یه پزشک بشه.
آره،
اما دونستن اینا زندگی آدمو عوض نمیکنه.
نه، عوض نمیکنه. مگه اینکه تو بخوای کاری بکنی.
چه کاری؟
فکر کنم باید به صدای قلبت گوش کنی، مثل بچگیات. بعد فکر خودشون کم کم پیداشون میشه.
آره شاید، اما الان اونقدی زمان برای گوش دادن به صدای قلبم ندارم. امروز اصلا باید سوار قطارشم و برگردم برم خونه.
پس میخوای دوباره لوکو ول کنی و بری؟ دیگه کم کم دارم ازت ناامید میشم. اصلا شباهتی به خودت نداری.
من اینو نگفتم.
شاید واقعا تبدیل شدی به یه ترسوی بزدل.
داری زیاده روی میکنی.
پس چی؟ تو امروز میپری تو قطار رو دوباره تو زندگی خودت غرق میشی. لوکم آرزوشو هر روز میکشه و اینجا پیر میشه. اصلا فکر نمیکردم همچین آدمی باشی.
نه، من ولش نمیکنم. معلومه که ولش نمیکنم. لوک بهترین دوست منه.
پس میخوای چیکار کنی؟
چه میدونم، فکر کنم باید اینجا بمونه. آره، یه روز دیگه اینجا میمونم و بدون اینکه بفهمی یه کاری براش میکنم.
ممنونم از دوستان هنرمندمون. به نظرم بخش جذابی هم انتخاب کرده بودن برای نمایشنامه خانی. موافقیم با هم خانم کیایی؟
بله، این یکی از اون قسمت‌هایی بود که راوی موارد سنه در حقیقت بزرگسالی شده و با یکی از چالش‌های خیلی جدی روبرو میشه که برمیگرده به همون نظام گفتمانی کنشگری که خدمتتون گفتم.
بله.
که گفتم ما یک کنشی داریم که این در واقع کنشگری داریم و یک سری در حقیقت موضوعات که پیرامون این کنشگر ما اتفاق میفته. اینجا هم همینه. ببینید، یک توصیه‌ای میکنه سایه به راوی ما و میگه که لوک همون هوروشیایی بود که گفتم توی هملت ما داریمش، یعنی یک ما به ازا داره اینجا و اون لوکه. لوک میبینیم توی زندگی نانوایی متوقف شده، لوکی که عاشق درس خوندنه. اینجا میاد با اون گفتگویی که بین راوی و سایه اتفاق میفته، میاد راوی رو در مقام در حقیقت مسئول بودن و انتخاب قرار میده و اینکه ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم نسبت به آدمهایی که داریم در کنارشون زندگی میکنیم. و اینطور میشه که راوی قصه ما میره و با پدر در حقیقت کاملا سنتی لوک، که آدمیه که اصلا حرف تو سرش نمیره، اصطلاحاً یه نونوای سنتی توی روستای کوچیک، که تمام آمال آرزوهاش رو توی این میبینه که لوک جاپای اون بگذاره و شجاعانه راوی که ما در ابتدای خدمتتون گفتیم، این اصلا دوره کودکیش یه آدمی بوده که خیلی تو سری میخورده، آدم درونگرایی بوده، آدمی نبوده باید خیلی اهل صحبت و معاشرت باشه و میره و وارد گفتگو میشه با این پدر و میبینیم چه تأثیر شگفت‌انگیزی میذاره که من نگم چون فکر کنم این هم جزو اون جذابیت هاست. یکی دیگه از حالا من در حقیقت یک نکته این مدلی خدمتتون بگم از نمادشناسی ها و از میشه گفتش که زیرمترهای جذاب و یه نکته دیگه از در رابطه با تکنیک نویسندگی بگم. ما در ابتدای داستان در خواب راوی خرگوشی رو میبینیم که راوی موفق نشده حتی یک خرگوش رو بتونه نجات بده و میبینیم که اونجا اون سایه‌ای که نقش پدرش رو داره داره بهش میگه که تو حتی عرضه این کار رو هم نداریم. خرگوشی که اونجا از دست راوی ما در میره خیلی جذاب دوباره بر میگرده و توی بزرگ سالیش میاد و بغل دست یه کودکی که تقریبا تو همون سنایی که راوی این خوابو دیده. این تکنیکه دیگه. ببین خرگوشه از اون ور قصه در اومد، در رفت دست این و این طرف اومد پیش این نوجوانی که الان بیماره. اینجا هم راوی ما در محل و منظر انتخاب قرار میگیره، اینکه باید انتخاب کنه آیا میخواد دوباره جون یکی رو نجات بده به واسطه قدرتی که داره. خیلی وقت از این نیروهاش فاصله گرفته. بزرگسالی انگار اون مرزیه که ما رو از دنیای کودکی، نوجوانی و دنیای باورهامون جدا میکنه. توی همون نظام گفتمانیه که خدمتون گفتم یکی از اتفاقاتی که برای کنشگر میفته اینه که به باور میرسه. ما میبینیم در بزرگسالی انگار راوی یادش رفته چه کارایی میکرده وقتی بچه بوده، با سایه ها صحبت میکرده، از دغدغه آدم ها متوجه میشده. اینجا در حقیقت کنشگر ما یک یاری دهنده داره. یاری دهندش کیه؟ توی بزرگسالی یه جایی نشسته داره یه دختر بچه‌ای که لیلی میکنه رو نگاه میکنه. دختر بچه لیلی بازی نمیکنه، داره سایه خودش رو میگیره. شما ببینید چقدر جذابیه دختر بچه‌ای که داره سایه خودش رو میگیره توی یه فضای آفتابی تو حیات بیمارستان و این یه دفعه یادش میفته ای وای من میتونستم یک زمانی با سایه ها ارتباط بگیرم. همون موقع یکی دیگه از یاری دهنده های راوی که یک دختری همکارش رزیدنت بیمارستانن هر دوشون، میاد و بهش میگه که من یک مریضی دارم، یک نوجوانی که غذا نمیخوره و هیچ کس نتونسته بفهمه علتش چیه. و خب حالا نگم که بعد چه اتفاقی میفته که راوی ما میتونه دوباره بره با سایه ها صحبت کنه و بفهمه که چی شده. یکی از نکاتی که همواره در این داستان میتونست برای ما محلی از اعتنا باشه و جذاب باشه موقعیت هایی که ما نمیتونیم نسبت بهش بی تفاوت رد بشیم. باید اون موقعیت ها رو یک کنشی در قبالش داشته باشیم. تصمیمات ما در قبال دیگران و در قبال خودمون باید همواره سویه‌ای از مسئولیت پذیری رو داشته باشه. قسمت عاشقانه این رمان در واقع در بزرگسالی راوی خیلی پررنگ تر میشه و حیفه به این اشاره نکنیم که حتی در روابط عاشقی عاشقانه و روابط عاطفی هم ما باید بسیار مسئولانه باشیم و ما میبینیم که راوی کاملا کنشگره در موقعیت. هیچ عکس العمل اضافه مبنی بر این که بخواد این دختر رو وارد یک فاز عاطفی جدی تری بکنه نمیکنه. اینها اون موقعیت هایی هستن که میتونن ما رو به یک باور برسونن. در حقیقت بعد از این که اتفاقات رو از سر میگذرونیم، تجربه ها رو از سر میگذرونیم، این به یک باوری میرسیم. خب داستان در حقیقت میاد برای ما این رو به صورت روایی، به صورت جذاب تر ما رو با این موضوع یک به یک و رو در رو میکنه.
بله. یعنی در واقع یه سری خصیص های اخلاقی رو تهنشین میکنه در وجود ما که مثبت هم هست.
انگار ما هم داریم باش نگاه میکنیم، به خودمون میگیم ای چرا این حرف نزد به این دختر الان، ای کاش اینو گفته بود. ولی وقتی پیش میریم در داستان میبینیم که این اون مسئولیت هست که یقیق آدمو میگیره.
درسته
که نباید به راحتی از کنارش بگذریم. یوسا یه حرف قشنگی داره در کتاب چرا ادبیات، میگه اصلا ما چرا باید ادبیات بخونیم؟ اگه ما موجوداتی هستیم که میتونیم تجربه بکنیم، چرا اصلا ادبیات کارش چیه؟ خب این تجربه رو دوباره به ما بگه، واقعا یعنی میتونه انقدر کارکرد داشته باشه. یوسا اجازه بدید من به نقل یک به یک از متن خودش بخونم براتون.
بفرمایید.
کتاب جذابیه چرا ادبیات، اصلا میگه ما چرا باید ادبیات
بخونیم. خیلی میگن چرا رمان، حالا به طور خاص.
بله بله، ولی خب واقعیتش اینه که ادبیات میتونه ما رو با جهانهای نزیستمون روبرو بکنه، میتونه ما رو به ما تجربیاتی بده که بعدها در بزنگاهای زندگیمون به کارمون میاد. ما یک بار با شخصیتهای داستان این تجربه ها رو از سر گذروندیم، اینو یادمون نره. یوسا چی میگه؟ یوسا میگه که هیچ چیز بهتر از ادبیات به ما نمی آموزد که تفاوت‌های قومی و فرهنگی را نشانه غنای میراث آدمی بدانیم. ادبیات در دنیای امروز یگانه چیزی است که ما را به شناخت کلیت انسانیمان رهنمود می‌کند و کمک می‌کند تا بتونیم در زیست جهان دیگه‌ای ما زیست بکنیم. نکته آخرم رو خدمتتون بگم.
بفهمیم.
این رمان در فازی که وارد در حقیقت بزرگسالی میشه به عشق میپردازه. یکی از اون درون مایه های جذاب، یکی از موضوعاتی که همواره برای بشر دغدغه بوده و حائز اهمیت بوده، در نهایت به این نکته میرسه که اگر شما نتونید فقدان عشق رو در جایی جبران بکنید، حتما یک جای دیگه ای یقه شما رو میگیره و باعث میشه که شما نتونید زندگی سالم و هدفمند خودتون رو جلو ببرید. بنابراین عشق یک سویه جذاب و قابل اعتنا از زندگی ماست که بهتر همواره بهش متوجه باشید.
قشنگ. عشق شادی است، عشق آزادی است، عشق آغاز آدمی زادی است. از شما خیلی ممنونم. از نویسنده کمی برامون گفتید، از قصه صحبت کردید، از درون مایه هاش گفتین، از نمادها گفتین و عنصر اخلاق که چقدر پررنگه در این قصه. نکته دیگه باقی مونده به عنوان جمع‌بندی داشته باشه؟
خواهش میکنم. من همچنان معتقدم که این رمان رو خیلی خوبه که نوجوانهای ما بخونن، چون قسمتی که وارد حتی رابطه بزرگسالی خودش هم میشه نکات بسیار جذابی داره برای یک نوجوان، برای اینکه بتونه خودش رو در شخصیت یک آدم بزرگسال ببینه، تجسم بکنه. خب این برمیگرده به اون فضا سازی جذابش. در ابتدا هم گفتیم از روش فیلمنامه در حقیقت اقتباس شده و این خب میدونیم چیزی که قابلیت فیلم شدن داشته باشه، یعنی قابلیت تصویر شدن داشته باشه، این یکی از اون اتفاقای جذابیه که جهان داستانی قدری جهان داستانی کامل با یک پرسپکتیو کامله که شما میتونید باهاشون همراه بشین و کلی تجربه به دست بیارین. من خودم به دخترم پیشنهاد دادم که مامان جان بیا بشینین کتابو بخون.
خیلی قشنگ. متشکرم. از خانم نسرین کیایی خواهش می‌کنم تشویقشون کنیم. با شما خداحافظی میکنیم و از دوستان بازیگرمون دعوت میکنم تشریف بیارن بخش دیگری از کتاب رو در قالب نمایشنامه خوانی برامون اجرا کنن.
چیه؟ چرا لبولوچت ها ویزونه؟
هیچی.
از وقتی از اون دریا و ساحل بی خود برگشتیم اینطوری شدی؟ اصلا هم لب وا نمی کنی حرف بزنی؟
من هیچیم نیست.
کیو گول میزنی؟ منو یا خودتو؟
اصلا دلم نمیخواد.
یه هفته است مثل روح شدی، فقط یه سایه محو ازت هست که اونم مجبوره باشه.
چی میخوای بشنوی؟ خوبم دیگه.
مثل اینکه خودتو تو آینه ندیدی.
خیلی هم خوبم.
آره خیلی. اصلا به جهنم، هر چقدر دلت میخواد قصه بخور و لب باز نکن تا جونت تموم بشه. اصلا من هیچی. اون دختر بیچاره سوفیا چی؟ اون همه قول و قرار با هم گذاشته بودین. حواست هست دو هفته است ولش کردی به امون خدا؟ این همه سال با هم دانشگاه رفتین، درس خوندین، بعد درست جایی که همه چی داره جدی میشه آقا میشه روح، نه حرف میزنه، نه معاشرت میکنه.
خیلی خوب،
نه...
خیلی خوب، فقط یکم حالم خوب نیست، همین.
این هم نمیگفتی قیافت از 100 کیلومتری تابلو بود. واقعا که اصلا وقتمو دارم برای کی تلف میکنم.
باشه باشه، بشین برات میگم.
بگو ببینم، حرف بزن دیگه.
راستش یادته وقتی بچه بودیم یه تابستون با مامانم رفتم دریا؟
خب آره یادمه.
یادته گفتم یه دختری اونجا بود اسمش کلا؟
آه همون که ناشنوا بود؟
اون ساحلی که رفتیم همون ساحل بود.
پس برای همین اونجور به هم ریختی؟ صوفیای بیچاره، وقتی کایتو تو ساحل ازت گرفت و کایت سقوط کرد و شکست، نمیدونست چه بلایی سرش گنجی آورده.
داری مسخره میکنی؟
معلومه، یه آدم واقعی که اینقدر دوست داره ول کردی چسبیدی به خاطره. تو اصلا لیاقت صوفیا رو نداری. تفلکی بهر امیدی پاشد اومد با همون، تو چی کار کردی؟ نادیدش گرفتی. تازه بدتر به کل بیخیال شدی. واقعا که خدا چی رو به کیا میده.
ولش کن بیخیال اصلا.
ببین منو نپیچون، من بهترین دوستتم، فکر نکن ولت میکنم و میرم. هرچند لیاقت یه چیزایی رو نداری، ولی بیخیالت نمیشم. حواسم هست چی کار برام کردی. زیر زبون مامانم رو کشیدم و فهمیدم رفتی با بابام حرف زدی و راضیش کردی بیام پزشکی بخونم.
اینا چه ربطی به هم داره؟
ربطش اینه که دوستا به هم کمک میکنن. من و تو رفیقیم.
چیزی نشده.
اصلا میدونی چیه؟ امشب از شام خبری نیست. یا حرف میزنی و یا پاستای خوشمزه بهت میدم، یا میری ساندویچی روبرو یه ساندویچ یخ دوزاری بدمزه سر میزنی. فقط 5 شماره وقت داری. 1
میگم خبری نیست، چرا نمیفهمی؟
2
چی میخوای بشنوی؟ همه چی معلومه دیگه، یکم ناراحتیم.
3
اصلا ناراحتیم، به خدا ناراحتیم برای اینه.
4
یعنی یه چیزایی شده ولی نه اون.
5
باشه میگم، اصلا دلم نمیخواد ساندویچ بخورم. میگم
خب میشنوم،
میخوام دنبالش بگردم.
اینقدر برات عزیزه؟
باید پیداش کنم دیگه.
یعنی به خاطر یه خاطره واقعا بیخیال صوفیا شدی؟
میشه انقدر حرف صوفیا رو پیش نکشی؟
میخوام مطمئنشم مغزت پاره سنگ برداشته.
اصلا دلم نمیخواد این بحث رو ادامه بدم.
بشین. چی ازش میدونی؟
فقط اسمشو و اینکه ویولونسل میزنه و دیگه ناشنوا نیست. از اول ناشنوا نبوده، فقط یه جورای اوتیسم داشته. چون فامیلیشو نمیدونم نمیتونم پیداش کنم.
چون نمیتونی پیداش کنی انقدر ناراحتی؟
با همه فرق داشت. میفهمی چی میگم؟
جالبه.
حالا که فهمیدی دیگه انقدر تیکه ننداز، مخصوصا حالا که هیچ جورم نمیتونم پیداش کنم. یعنی آکادمی نمیذاره پرونده شاگردا رو ببینم.
چه زود بیخیال شدی.
چیکار کنم؟ مثل اینه که تو انبار کار دنبال سوزن بگردم.
ببین من برات پیداش میکنم.
چجوری اون وقت؟
اینم از بخش دیگری از کتاب که به قشنگی بچه ها اجرا کردن در قابل نمایش نمیخونی. اگه دوست دارید بدون پسر و کله ها با هم دیگه ازدواج میکنن یا نه، دیگه حتما کتاب رو بخونید و کلن کتاب رو بخونید دیگه. اصلا کتابخانه نیمه شب از این جهت کتاب ها رو معرفی به شما میکنه که بعدا خودتون برید و مطالعه کنید. سایه دوست اثر مارک لوی، کتابی بود که این هفته بهش پرداختیم و حالا رسیدیم به بخش بحث آزاد که مشارکت حضار رو میطلبه. خانم هدا فلاح هم همراهی میکنن. سلامی دوباره به شما.
سلام.
موضوع بحث آزاد چیست؟
موضوع اینه که شما دوست دارین ذهن کسی رو بخونین و اگه دوست دارین باش چی کار میکنین؟
من که دوست ندارم بخونم ذهن کسی رو.
هیچ وقت دلتون نخواسته؟ هیچ وقت. من یه موقعی دوست دارم، چون خودم خیلی سعی میکنم بفهمم که آدم ها تو ذهنشون چی میگذره و خب این خیلی اذیت کننده از وقتی نمیفهمم، حداقل اینجوری بدونم که واقعا چی فکر میکنم.
ولی آدم دیوونه میشه آخه، فکر کنیم بتونی ذهن همه رو بخونی،
همه همزمان.
آره الان هر کس نگاه بکنی مثلا بتونی ذهنش رو بخونی.
سلام خانم، دارم به چی فکر میکنم به نظر شما؟
کدوم خانم؟
خانم که شال پلنگی دارم.
به این فکر میکنن که
کی میتونه حدس
چه پاسخی به سوال بخش